الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص یکی دیگر از وظایف ولی عهد در قلمرو قضا بحث میکردیم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر. در این حال یک بحث دیگری در گذشته ها مطرح کرده بودیم تحت عنوان وظیفه حزب گاهی بعضی حزب رو این همون امر به معروف و نهی از منکر تلقی میکنن. در ادبیات فقهی عام غالبا اینجوریست. در ادبیات فقهی ما خاصه بین این دو مقوله تفاوت میگذرند و حسب رو محدودتر معنی میکنند، گویی که چون که قبلا هم اشاره شد هم امر به معروف و نهی از منکر و هم حسب گویی که میتواند دو نوع اطلاق داشته باشه، یه بار حسب به معنی الاوسع و الاعم مراد باشه که بسیار گسترده تر از امر به معروف و نهی از منکر و گسترده تر از وظایف ولی امر میشه، چون که امر به معروف و نهی از منکر هم میتواند به معنی الاوسع و الاعم اخذ بشه و در اون صورت شامل بسیاری از شؤون حکومتی و تکالیف امت میشه و اموری مانند جهاد کلن ذیل امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره، یا قواعدی و وظایفی مثل مثلا قاعده ارشاد، ارشاد الجاهل در زمره امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره. اما در این حال باز هر دوی اینها رو، هم تعبیر حسب رو هم تعبیر امر به معروف و نهی از منکر رو، می شود در معنای خاصی به کار برد. در واقع امر به معروف و نهی از منکر به معنی الاخص و حسب به معنی الاخص که دائرش بسیار محدودتر میشه. این حالا در مقام استعمال و کاربرد این دو عنوان هست که یک بار به معنی الاوسع و الاعم، بار دیگر به معنی الاخص و الازیق به کار میبریم. ولی بین این دوتا به نظر میسه که تفاوتی وجود داره و اون تفاوت به ماهیت این دو امر بر نمی کرده. اون تفاوتی که بعضی فقهایی ما میخوان بگذارن بین حسب و امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یک تفاوت ماهوی میخوان از مسئله بحث کنن، این نباید باشه، بلکه در حقیقت بین امر به معروف و نهی از منکر اگر هر دو رو به معنی الاخص به کار ببریم، هر دو رو که به معنی الاعم به کار ببریم، بسا هر یک شامل دیگری بشه، معنای اعم هر یک شامل معنای اخص اون دیگری بشود. اما اگر هر دو رو به معنی الاخص به کار ببریم، اون وقت یک تفاوت‌هایی بین اینها نه از نظر ماهیت بلکه از نظر سازمانی به وجود خواهد آمد. وقتی هر دو رو به معنی الاوسع به کار ببریم، یا یکی رو به معنی الاوسع و الاهم، اون دیگری به معنی الازیق و الاخص به کار ببریم، خب دومی زیر مجموعه اولی قرار خواهد گرفت. تفاوت ماهوی که نیست، یکی میشه مرتبه اون دیگری. حسبه میشه بخشی از امر به معروف و نهی از منکر. اگر امر به معروف و نهی از منکر رو به معنی الاهم استعمال کنیم، همونطور که جهاد هم زیر مجموعش قرار میگیره، همونطور که ارشاد الجاهل هم زیر اون قرار میگیره، یا به عکس حسبه رو به معنی الاهم به کار ببریم و امر به معروف و نهی از منکر رو به معنی الاخص، امر به معروف زیر حسبه قرار میگیره و تفاوت ماهوی نمیبینیم، بلکه تفاوت قلم روی میشه که این وسیع تر است، اون محدود تر است. این خب یک بحثه. بحثی که میخوایم عرض بکنیم این است که در این که ما تفاوت ماهوی نمیخوایم بین این دو مقوله لحاظ کنیم، اما قلم روی اینها را از هم جدا کنیم، این معنا که هر دو رو بالمعنی الاخص به کار ببریم و یا احیانا امر به نهی از منکر رو اگر به معنی اعم به کار ببریم، حسبه رو لاقل به معنی الاخص به کار ببریم. در اون صورت در فرض اول که هر دو معنی الاخص به کار بره، امر به معروف و نهی از منکر رو بگیم یک امر مردمی است. قلمرو و ساحت امر به معروف و نهی از منکر تکالیف امت، تکالیف عامی مردمه. مردم همونطوری که مکلف به اقام صلاتند، مکلف به امر به معروف و نهی از منکرند. این یکی از فروع دهگانه دین حسب تلقی شیعه. و کار امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله حکومتی نیست. و حسبه اما کار حکومتی است. حسبه در واقع یک دستگاه است، یک نهاد است که وظیفه حکومت است که به اون بپردازه و اهتمام کنه. این تفاوت در واقع قلمرو این دوتا کار از هم کاملا جدا میکنه. امر به معروف و نهی از منکر میشود یک کنش و واکنش مردمی، جامعه باید نسبت به اون اهتمام کنه و مثل صوم و صلات میشه که افراد احیانا یا حتی ولو گروه های اجتماعی غیر حکومتی، به اصطلاح امروزی ها NGO و مردم نهادها باید به اون بپردازند. اما حزب یه امر دولتیه، حکومتیه و حکومت باید بهش بپردازه. پس بنابراین به لحاظ قلمرو اینو با هم فرق میکنن، یکی میشه حوزه مردم، دیگری میشه حوزه حکومت. اگر ما این دو عنوان رو در معانی محدود و اخصشون، هر کدوم در معنای اخصشون به کار ببریم، این یک تفکیک و تفاوت. ممکنه بگیم نه خیر، امر به معروف و نهی از منکر رو به معنی الاعم به کار ببریم که شامل اون مراتب و مراحلی که دولت و حکومت عهده داره بشود. در نتیجه هر اون چه که حسبه است، امر معروف و نهی از منکر هم هست. یعنی حسبه رو اطلاق کنیم به وظایفی که بر عهده حکومت در قلمرو و امر به معروف و نهی از منکر. حسبه کار مردم نیست، حسبه کار حکومت است و حسبه مراحلی از امر به معروف و نهی از منکره. در نتیجه یعنی اون مراحلی که به عهده حکومته، زمین که امر به معروف و نهی از منکر است، به معنای اصطلاحی اون مراحل میشه، اون مراتب میشه حسبه. حسبه کار حکومت خواهد بود. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر دو مستوا داره، یک مستواش به عهده حکومت است، این بخش بهش میگن حزبه، و مستوای دیگرش که کار مثلا انکار به قلب است و انکار به زبان است و امثال اینها، این مراحل از همون امر منکر به عهده مردم است و این مرتبه به عهده دولت نیست، چون که اون مستوای اول هم به عهده مردم نیست. نه مردم باید برن به اصطلاح بگیر و بند را بندازن و برن رفت عملی برخورد کنن در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وارد شن، و نه اینکه دولت احیانا بیاد فرض کنید که بگی خیلی خوب ما اکتفا میکنیم، قناعت میکنیم به انکار قلبی، انکار زبانی مثلا همین مقدار و این حد از امر به معروف و نهی از منکر رو انجام میدیم. و حوزه امر به معروف و نهی از منکر در مستوای حسبه، در مستوای دخالت حکومت میشود حسبه، که اقدامات عملیه، بگیر به بند داره، کیفر داره، جریمه داره، زندان داره، باید اقدام کنه نسبت به افراد متخلف با شرایطش. مراتب نازلتر و اون حوزه مربوط به مردم، نه در حد همون انکار قلبی و احیانا طرد از جمع و احیانا زبان و به زبان گفتن و امثال این مراتب و مراحل رو باید انجام بدن. البته همونطور که جلسه پیش هم اشاره شد، این مستوای مردمی باز هم تحت اشراف حکومت باید باشه. به هر حال ضوابطی لازم داره، مقرراتی لازم داره، نظارتی لازم دارد و یا پشتیبانی لازم داره، اینکه مردم اگر وارد صحنه شدن امر معروف کنن، نهی از منکر کنن و خب مورد تعرض قرار گرفتن، حکومت باید از اونا حمایت کنه. این در واقع امر به معروف از منکر نیست، بلکه کار ضابطی است که حکومت انجام میده. به هر حال حکومت در مناسبات مردم در هر عرصه‌ای و حوزه‌ای قهرن باید ورود کنه. وقتی کسی امر به معروف و نهی از منکر میکنه، مورد تعرض قرار میگیره، میشه مخاصمه، خب دولت ورود کنه. و گاهی در همین روزگار ما هم از این اتفاقا میفته این روزها که ملاحظه میکنیم، مثلا شنیدید این خبرها رو که گاهی میگن که طلبه امر به معروف و نهی از منکر کرده، بعد فرض کنید که طرفی که مورد امر و مورد نهی قرار گرفته است، این طلبه تعرض کرده، اعتراض کرده، تعرض کرده و عکس العمل نشون داده، بعد که کار کشیده به اصطلاح کلانتری و دادگاه، و اونا به جای اینکه بگن این طلبه چیکار میکرده، امر به معروف و نهی از منکر میکرده، پس برای حق با او بوده، او وظیفه‌شو داشته انجام میده، کسی نباید بهش تعرض میکرده، میگن نخیر، این بین دو نفر اختلاف مخاصم است و مخاصمات رو باید داوری کنیم. این مقوله میره توی یک فاز دیگه ای که آقا اینو با هم دعواشون شده، و نمیگن سر چی دعواشون شده، طلبه چی میخواسته بگه، چی کار میخواسته بکنی که دعوا شده. خب مگه میشود؟ و همین حرف رو میشه در حوزه مثلا محتسب ها عوامل احتساب، عوامل حسبه، همین حرف رو زد. یعنی اگر یه مأمور نیروی انتظامی آمد تذکری داد یا با فسادی برخورد کرد، بعد مفسد و فاسد آمد عکس العمل نشون داد، مثلا مأمور رو کتک زد، اونجا میگید که دعواست، یا اونجا میگید که این آقای مأمور نیروی انتظامی داشته انجام وظیفه میکرد، طرف رو میگیرید، الان طرف رو میگیرید. اما تو مسائل امر به معروف و نهی از منکر به اصطلاح مردم نهادی به تعبیر امروز، گاهی آدم میشنفه که و شاید هم تعجب میکنیم که یعنی چه که به اصطلاح اینجور داره تعبیر میشه از قضیه. علتش همینه که اونا میگن آقا ما در همین حدود باید ورود کنیم و که بین افراد منازعی و مخاصمی واقع نشه. ولی توجه به این جهت نمی کنن که خیر، حکومت در اون مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر که بر عهده مردم هست در اونجا حامی باید باشه، نه قاضی. رد محامی باشد نه قاضی، وکیل مردم باید باشد، به عنوان مدعی العموم حتی ورود کنه، او باید به عنوان المدعی العام، به تعبیر فارسیش مدعی العموم، باید ورود کنه. حتی اگر آمر شاکی نبود، آمری که کتک خورده، نهی از منکری که کتک خورده، نیمت شکایت کنه. وظیفه دادستانه که به عنوان مدعی العموم ورود کنه و حتی اگر شاکی نداشت. یا از اون جهت که آمر و ناهی در واقع مظلوم واقع شده و دادستان موظف به عنوان مدعی العموم ورود کنه، از اون مردم دفاع کنه، یا المدعی العام به عنوان کسی که در همه امور میتونه مدعی باشد، از این باب ورود کنه. یا از این جهت که در مسائل حدود الهی قضات و قوه قضاییه در مسائل مربوط به اجرای حدود اونجا نیاز به شاکی ندارند. یکی از جهات و وظایفی که قاضی بر عهده دارد اونجاییست که حدود الهی داره ترک میشه، آسیب میبینه، نقض میشه. اونجا مثل مسائل شخصی لازم نیست متصل شونی کسی شکایت میکنه شاکی داره یا نداره، شاکی خصوصی داره، نه. اونجا چون حدود الهیست دادستان مدعی العموم موظف ورود کنه و احتیاج به شاکی نداره، منتظر شاکی نباید باشه. اینا در واقع به جای این که تو این فاز به اصطلاح و قضیه برخورد کنند بعضی از قضات ما، چه بگن آقا مقام مقام دفاع از مظلومی است که در مقام انجام وظیفه مرتبط واقع شده، یا مقام مقام دفاع از حدود، چون داشته حدود الهی رو اجرا میکرده و متطوعا مثل یک ضابط داشته عمل میکرده تو جامعه، و چون حدود الهی نقض میشده ورود کرده، این باید پشتیبانی کنه. و دفاع از حدود الهی نیاز به شاکی خصوصی نداره، اینجور ورود کنه. میگن خیلی دعوا شده سر چهار راه، انگار مثلا دوتا آدم معمولی با هم دعواشون شده، میگن این باید بره پرونده تشکیل بشه و بره تو فرایند. وقت این مظهر از مظهراتش خب قهرم معلومه که میشه که کمتر کسی دیگه اون وقت ایثار کنه وارد در این فرایند بشه، بگه خیلی خوب من اگه برم بنشه تذکری بدم بعدن کارم بکشه به دادگاه و فرایند دادرسی و مدتی هم الله و معطل شم و آخر سر یا محکوم شم یا ثمری نداشته باشه، حتی اکثر منتهی شه به اینکه بگن خیلی خوب دیگه حالا شطور دیدی ندید، بگذر قضیه اینجوری تمام بشه. این بله، الان متعدد چندین نفر از طلبه ها در همین حد که به شهادت رسیدند جانشون را دست دادند، ولی نهایتا ظاهرا بعضی از قضات ما حالا با توجه و بی توجه دارن ماهیت قضیه رو یا نمیفهمند نمیدانند، یا احیانا آمدن که ماهیت قضیه رو تغییر میدن و مسئله رو تبدیل میکنن به یه امر دیگه، مثل نزاع دست جمعیه تو با هم دست جمعی دعواشون شده. این در واقع در هر حال عرض ما این است که موضوع حسب ما میخواییم اینجوری مسئله رو حل کنیم. عرض کنیم که حسب به عهده حکومته، ولو از جنس امر به معروف و نهی از منکر تلقی شه، ولی اون مراتب و مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر رو حسب تلقی میکنیم که از وظایف حکومت است. مادون او از وظایف مردم، مرز این میشه بین در واقع وظیفه مردم با وظیفه دولت تفاوت میشه، نه بین وظیفه آمر به معروف و نهی از منکر و محتسب. به اصطلاح ماهیت حسب و ماهیت امر به نهی از منکر، حسب هم میشه امر به نهی از منکر ماهیتا. منتها امر به معروف و نهی از منکر به معنی الاوسع به کار رفته و حسب جزئی از آن است. یا اینکه بگیم این البته خب یه مداری معونه بر این فرض دوم رو خواهیم اثبات کنیم که امر به معروف و نهی از منکر غیر از حسب است. مانند این که بگیم آقا چون که در واقع اجتماعی ما الان هست، ما یه نیروی انتظامی داریم که حافظ امنیت، حافظ نظم در جامعه است. این مثال میشه اسمه و به مردم هم ربطی نداره توی این قضایی ورود کنن. و یه تکلیفی هم داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر که بر عهده مردم است. این در واقع یک تفکیکه. تفکیک دیگر این است که نخیر ما همون مراتب و مراحل رو جدا کنیم از هم دیگه و حسبه رو اطلاق کنیم به اون مراحل و مراتبی که بر عهده حکومت. من این دومی رو ترجیح میدم، به نظرم میسه که در صورتی فقط ممکنه این دو مقوله رو در مرتبه حسبه هم یکسان بیانگاریم که ما چیزی مثل همون معنای در واقع گسترده امر به نهی از منکر رو لحاظ کنیم که حتی شامل جهاد و امثال اینها هم بشود. یه بحثی که اینجا مطرح میشه، خب اگر ما بگیم امر به معروف و نهی از منکر بالمعنی الاوسع به کار رفته، حسبه بالمعنی الاخص و حسبه اون مراتبی و مراحلی و انواع اعمالی است و اقداماتی است که بر عهده حکومت به اون اطلاق میشه، وقت باید ببینیم چه تفاوت‌هایی میان این دو مقوله اون وقت باید لحاظ بشه. در واقع آمرین بالمعروف و ناهین از منکر از قبل مردم چه ویژگی‌هایی دارند و احیانا محتسبین چه خصوصیاتی دارند، اینا چه تفاوت هایی در این حال با هم دیگه دارن. اینجور بحث ها خیلی در فقه ما بحث نشده و ما رو توجه نبوده، ما همارم میذاریم گردن اینکه ما حکومت نداشتیم. ما یه بهانه‌های عمومی داریم برای بعضی از مسائل، خیلی راحت اونو میگیم و خودمون هم راحت میکنیم و صورت مثلا پاک میکنیم بره. مثلا از جمله اینه که تا یه چیزی حدیث رو نمیفهمیم یا میبینیم با مثلا بعض مسلمات ناسازگاره یا با آیه نمیسازه در تعارض فلان، سری میگیم خب این تقیه است. هیچ محاسبه هم نداریم که باید ببینیم واقعا اصلا این شرایط شرایط تقیه بوده، اون ظروف صدور این روایت واقعا ظروف و شرایط تقیه بوده. این ابزار خیلی خوبیه، تا جایی که میبینیم جور نیست سری حمله و تقیهش میکنیم و خودمون راحت میکنیم. در که اگر این چون چیزی نمی بود بسا تحمل بیشتر میکردیم، مشکل طور دیگری حل میشد. یکی دیگه از بهانام همینه، تو هر جا کم داریم و کم کاری کردیم میگیم خب ما حکومت نداشتیم، چون حکومت نداشتیم به این قضایی نپردازیم، عامه چون نوعا حاکم بودن ولی زمان رو تو فقه حکومتی کار کردن، ولی چون این هم نبوده ما در غالب ادوار شیعه حکومت داشته. به هر حال از علویین دیلمان و اینها شما بگیرید تا فاطمیون مصر و مغرب عربی بگیرید تا در ادوار مختلفی که در مناطق مختلف جهان شیعیان و علویان پیروان اهل بیت علیهم السلام حاکم بودن، در بعضی از مقاطع تاریخی بسیاری از مناطق در اختیار شیعیان بوده و آثار این گستری حکومتی علویین و شیعیان هم در جاهای مختلفی حتی در جاهای مثل مکه و مدینه باقی است توی داخل مسجد. نه حالا ممکنه به صورت ولایت فقیه و فقها ها حاکم بوده باشن، رأساً و مستقیما ممکنه تلقی نشه، گاهی مثلا سلاطین شیعه بودند ولی خب التزاماتی داشتن نسبت به تعالیم اهل بیت علیهم السلام، شیعه بودند خودشون و ارزش ها و تعالیم حضرات اهل بیت رو برش پایبند بودند. خیلی از اینها غالبا به فقها مراجعه میکردن، بعضی از اینها درخواست میکردن فقها حکومتشون تنفیذ کنن. محقق کرکی حکم داد به پادشاه صفوی که تو از قبل من حاکمی. این حالا یک بحث ما حتی در عرض میکردم در مکه و مدینه هنوز که هنوزه داخل مسجد الحرام رو دیوارها اسامی مبارک هر دوازده امام هست، سنگ نوشته است و نام مبارک هست مهدی سلام علیه اینقدر زیبا نوشته شده. دوستان که دیدن اگر نه خدا توفیق بده شرفشید ببینید، کلمه مثلا المهدی رو نوشته جوری، این المهدی رو نوشته که یه حیم خونده میشه، یعنی المهدی حیون خونده میشه. خیلی آشکار ها، نه فرضی تصوری نیست، مثلا هنرمندان این کارو کرده که المهدی با مثلا کلمه حی، یعنی بر اصل این که دوازده امام نام شریفشون در مسجد النبی متذکر شده باشد و به هر حال حالا در خصوص حسن علیه السلام خب به عنوان اصحاب جایی درج میکنن، مثلا اون حسین به عنوان اصحاب پیامبر تو اصحاب گاهی ذکر میکنن، اون خب یه بحثید. نه ایسی دوازده امامون به ترتیب دوازده گانه که ما میگیم و از حجت سلام علیه رو به این تعبیر نوشته و اینا هم جرأت نمیکنن و اینا غافل نیستن از اینکه این اسامی اینجا هست، ولی ظاهرا جرأت نمیکنن پاک کنن، یه جایگاهی پاک میکنن، بعضی موارد رو پاک میکنن. مثلا راجبه نام برکست رسول در داخل مسجد النبی ما یک سال که رفتیم دیدیم اینو تغییر دادن، به اصطلاح تعبیر الان یادم رفت، به اصطلاح خطابی بود مثلا یا رسول الله فرسان، غیر از این کلمه بود البته. بعد دیدیم اینو برداشتن چون میگن نباید مثلا توسل کرد و علیه رسول الله پیغمبر از دنیا رفته است و تبرک نباید کرد و ولی به این شیخ نابینای شیخ اعظمشون شیخ به اصطلاح شیخ الاسلامشون میگن نشکال نداره، من خودم شخصا دیدم که اینا مثلا برنجی که اون میخوره میریزم برمیدارم میبرم. میگن او چون زنده است بهش میشه تبرک جست و شفا میده، ولی پیغمبر نه چون از دنیا رفته. بعد ما متوجه شدیم که این تغییر دادن، گفتیم بودن نه همینطور از قدیم همینجوری بوده، دم در مسجد عکس سابق رو داشت میفروخت، این نقشه بود، اینو خریدیم بردیم و ببینید اینجوری بوده، مثلا پس کن یا رسول الله بوده، این شما تغییر دادید. تا جمله یا رسول الله نبود، یه چیزی بود که خیلی به راحتی تونستن تغییر بدن، خیلی معلوم نشه که این تابلو و این لوح عوض شده. به هر حال اگر بخوان شاید، ولی نمیدونم چرا این کارو نمیکنن، این اسامی دوازده امام رو تغییر نمیدن، حالا به بهانه تعمیری چیزی بردارن، مثلا اینا که این بلاش ساختمون قدیمیشو برمیدارن چون میترسن بشه آثار باستانی و آثار باستانی شرکه و در چه از بین باید ببرن، از بین میبرن آثاری که از یعنی آثار قدیمی هستن اونجا نمیمونه چیزی و در نتیجه به این بهانه هم شاید مثلا بگن آقا میخوام این قسمت هستن حیات رو توسعش بدیم و دیوارا رو برداریم جمع کنیم، نمی کنن. الله خدا امتال چه عنایت به این جهت داشته. برحال میخوام ارز کنم که حتی علاوه بر این که قصه اینجور هم نیست، حالا حتما باید حکومتی باشد تا ما احکام خدا رو بحث کنیم، همیشه باید به قول معروف قافلگیر شیم، میگن این دفعه هم قافلگیر شدیم، یه زلزله اومد نمیدونم سیل اومد، باید همیشه باید قافلگیر شیم. الان ما وقتی این 42 سال چکار کردیم، چرا قافلگیر باز هستیم همچنان؟ اینا درست نیست، همونطوری که بعضی از ابوابی از فقه رو بحث میکنیم که مورد ابتلاع نیست، بالاخره ما هنوز احکام عبید و اما رو بحث میکنیم و کسی هم جرأت نمیکنه یا بلکه حق نداره و درست شماست که بالاخره باید بحث که از فقه ما مثلا حذف کنه. از کنم که ولی فقهای اهل سنت خود تو این زمینه کار کردن. یه قسمتی من اینجا آوردم که در احکام سلطانی قاضی ابویعلا تفاوت‌های میان آمرین به معروف و متتبع که همون مرتبه که بوده مردم است رو با اعمال محتسبین، اینها رو به اصطلاح 9 تا تفاوت رو برشمرده دیگه به اختصار اشاره میکنیم. اولش میگه من این نقل رو به این معنا تلقی نمیفرمایید که من میخوام عیناً هر اون چه که ایشون گفته است رو تایید کنم، نقل در واقع دیدگاه ایشونه، بعضی جا بسا اینجوری نباشه، اینو ما اصلش رو تایید نکنیم. یکیش این است که میگه که این واجب بر محتسب متعینه به حکم الولایت، چون جزی از حکومته و او باید احتساب حسب را انجام بده، و اما برای غیر او تعم به سلا عینی نیست و واجب کفایی است. محتسب مثل مأمور نیرو انتظامی است، نمیتونه بگه که حالا دیگه مردم دارن انجام میدن یا یکی دیگه انجام میده من وظیفه ندارم، بر من هم واجب کفایی است. نه، بر او واجب عینی است، بر غیر او واجب کفایی است. جهت دیگه این که محتسب در واقع از موضع و جایگاه حکومت داره این کار انجام میده و بر او واجبه در واقع او به مثابه یک وظیفه دولتی و حکومتی داره این کار رو انجام میده و تا تمام نشه حق نداره دست از اون برداره و به کی دیگری اون رو احیانا احاله کنه. اما متتبع به عنوان کار در واقع نافله‌ای انجام میده و اولویت نیست برای او، میتونه کار رو احیانا به دیگری احاله کنه، بگه آقا بیا شما اینجا سر چهار را وایسا، این خلاف نشه من برم دنبال کارم، مثلا تو مغازم کار دارم. از صورت که کسی که محتسبه او میتونه ورود کنه، تعدی کنه، برخورد عملی بکنه، متتبع ولی بر این کار گماشته نشده که بخواد برخورد عملی هم با این قضیه بکنه. نکته چهارم که محتسب در واقع اگر کسی او رو فراخواند و استمداد کرد وظیفه مند میشه، باید بره کمک کنه، متتبع برش واجب نیست. اگر خودش اقدام کرد کرد و اگر نه این تکلیف نیست، اگر کسی از او استمداد کرد به یاری او بشه تابه. این که محتسب در واقع میتونه، حالا این از هم مواردی است که باید تحمل کنیم، محتسب میتونه وارد شه فقط منکرات ظاهر رو و به اصطلاح متجاهران رو فقط برخورد نکنه، میتونه حتی بره ببینه که مردم تو خونشون چیکار میکنند یا در نقاط پنهان چه اتفاقاتی داره میفته، میتونه ورود کنه، میتونه بره فحص کنه، ولی متتبع نه، وظیفه نداره. خب عرض کنم برای همین گفتم اگر این اراده شده این محل تأمله که محتسب این اختیاراتی داره که متتبع نمیتونه، مگر اینکه به این حمل کنیم بگیم که خب محتسب چون حکم قضایی احیانا میتونه بگیره یا خود حسب نوعی بخشی از کار قضاست، او حق دارد ورود کند، اما مردم نه، شئون قضایی ندارن، نمیتونن ورود کنن، چون شما وقتی بخواید برید تحقیق کنید و فحص کنید و تجسس کنید این حکم خاص لازم داره، اختیارات خاص لازم داره. محتسب این اختیار رو داره ولی متتبع آمر به معروف از منکر متتبع و مردمی این حق و احیانا اختیار رو نداره.
فرار میکنه از یک خونه به اون خونه، یا از یک خونه به اون خونه، الان بره حکم قضایی بگیره و از وارد خونه بشه.
متصوره میفهمید؟
خود نیروی حکومتی داره.
خب
میتونه رو از یک خونه طرف به یک خونه دیگه داره میره، تو صحنه دروم نه
بل اون فرق میکنه. اینکه یک کسی در خانهش فرض فرمید که مشروب صرف میکنه و یا به تعبیر فرنگی سرو میکنه، اون صرف ما رو اون میگن سرو در واقع. خب این یه بحثه، یه امر شخصیه. یه بار دیگه نه، امر اجتماعیه، حقوقی که داره تحصیل میکنه. اگر یک کسی مثلا نیرو انتظامی محتسب بدونه یه کسی رو بردن توی خونه میخوان سرش رو ببرن و بگه من برم اول حکم قضایی بگیرم بعد برم، فرق میکنه. این که گفته میشه منکرات ظاهر در واقع از این جهت که یک میتونه همین اتفاق بیاد تو خونه فرد ولی کاری با کسی دیگه نداره. بار دیگه همین امر تو جامعه اتفاق و تو جامعه مردم باید برخورد کنن. مردم تو خیابون نباید بذارن کسی شرابخوری علنی کنه، اما اگه تو خونش کسی انجام داد مردم حق ورود ندارن. بله اونجا عرض کنم اون اونجا تو مسائل مربوط به عرض کنم حقوق دیگرانه، در مسائل حقوق دیگران فرق میکنه. اونجایی که کسی یک امر شخصیه، اون یعنی کسی نمیتونه بگه من یکی میخوام تو خونم سر ببرم، حریم خصوصیه. خصوصی نیست اصلا، این اجتماعیه، چون داری کسی رو سر میبری، داره حقی کسی داره تعظیم میشه. این اون محل نیست، زمانیست که کسی تخلف میکنه، خلاف میکنه و میتونه در خانه انجام بده مربوط به خودشه. نماز رو ترک صلات میکنه، مگه میشه رفت مردم تو خونهشون به زور گفت که نماز بخونید؟ اینه. و این خطایی که گاهی در همین ایام هم میشه که آقا میگن حجاب اجباری، یک تعبیر غلط انداز و مغالطه آمیزی که شیاطین کردن و بعضی از آدمای بسا احیانا ملائک صفت هم متاسفانه نفهمیدن، همین دغدغه زبان گفتن. گاهی بعضی طلبه هم حتی گفتن که حجاب اجباری، حجاب اجباری، همین ترکیب غلط انداز و مغالطه آمیزه. بحث حجاب اجباری نیست، همه اهل حکم نی اجبار، حکم حکم دیگه، این قاطع قطع. حجاب اجباری یعنی چه؟ ذات حکم همین، حکم نی اجبار، حکم که سلام صلوات و تعارف نیست. ونگه حجاب که یک امر شخصی نیست که بگی آقا چی کار داری که کی چی رو مخواد لباس بپوشه، امر شخصی نیست، امر اجتماعیه. حجاب تا میگی حجاب یعنی نفر دوم، حجاب یعنی یک کسی روسری نداره کسی دیگه، ولی تو خونه که نمیگن بی حجاب که، مگه کسی تو خونش تنها نشسته باشه اوریان هم باشه میگن بی حجاب، بی حجاب نمیگن بهش. حجاب اصلا یعنی وقتی با دیگری پیوند میخوره، آثار داره بر دیگری میبیند یا نمیبیند، اینه. یا یعنی حکم اجتماعی اصلا، بله حکم اجتماعی باید. اگر هم اگر خود حکم رو به معنای لغوی آن به کار نبریم که به همون معنا داره به کار میره، یعنی قطع، یعنی چه مسلمه قابل اغماز نیست، به اون معنام به کار نبرید، وقتی اجتماعی می شود چرا؟ آن آقا تو خونه خودش اصلا همیشه اوریان را بره، هیچ اشکال نداره، نه شرعا، نه اخلاقا، نه حقوقیا. اما اگر اومد تو جامعه، این دیگه حریم خصوصی و به من به شما چه ربطی داره؟ خب به شما چه ربطی دیگه نداره، ربط داره، برای این که جامعه رو به فساد میکشه، جامعه رو داره خراب میکنه. از این جور حرفا این ایام هم خب به گوشمون میخوره. بله در هر حال تفاوت هست بین اون فسادی، اون منکری که جنبه شخصی داره، اونجا گفته میشه که نباید ورود کرد، اون منکری که جنبه اجتماعی داره و به دیگران برمیخوره، به اصطلاح به حوزه تعبیر امروزیش به حوزه شهروندی مربوط میشه، یعنی حقوق دیگران تعظیم میشه. اگه جامعه به فساد کشیده بشه مردم ناراحتن، آقا جوانمون فاسد میشه، یا حیثیت نظام مخدوش میشه. علی حال بیا هشتم گذشتیم، ایشون نه تا فرق رو به اصطلاح برشمرده که اومن. اگر احیانا یه جایی مثل همین مورد که تصور بشه که در واقع بحث ورود در حریم خصوصی ممکنه گفته شه که به اصطلاح اینجا این محل تعامله، ولی علال قاعده به هر حال الاحکام سلطانی ما دو تا داریم دیگه و ظاهرا این هر دو هم معاصر بودن، با یه فاصله کمی از دنیا رفتن، خیلی شبیه همه مطالبی که در مثلا دو تا الاحکام سلطانی ماوردی و ابو یعلای فرا آمده و تفاوت‌های نسبتا دقیقی رو بین این دو نوع از فعالیت یا دو مرحله و مرتبه از امر به مرحله نظم کن. اون چه که جنبندی ارزمون میشه، اون چه که بر عهده حکومت است به عهده ولی امر از وظایف ولی امر در واقع حسبه است و یا اون مراتب و مراحلی از امر به مرحله نظم کن است که بر عهده حکومت است. و صلی الله علی محمد.